درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 112 درس مثنوی رو با سلام به دوستان ارجمند و غزل شماره 33 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق قبول کن بپذیر. این حرفایی رو که میزن گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته بر شده بردارها. عاشقان دردکش را در درون ذوقها، عاقلان تیر دل را در درون انکارها. عقل گوید پا منه کندر فنا جز خار نیست، عشق گوید عقل را کندر تو بستان خارها. هین خموش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. از غزل‌های نمونه و عالی بلکه اعلای مولاناست که در مقایسه عقل و عشق داد سخن داده. به سراغ مثنوی میریم. همچنان در داستان خلیفه و اعرابی هستیم. در دفتر اول نوبت گذشته به ابیات حدود 2900 رسیدیم که مولانا احساس میکنه که این داستانگویی پر طولانی شده و پیچیده شده. سعی میکنه به یک شکلی جمع و جور کنه قصه رو و رمزگشایی کنه از نمادهای قصه. میگوید این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو کار عاشقان بی پا و سر. سر ندارد چون زلزل بوده است پیش، پا ندارد با ابد بوده است خیش. بلکه چون آب است هر قطره از آن، هم سر است و پا و هم بی هر دوبان. حاش لله این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توستین خوش ببین. زان که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازی است لا یذکر بود. مولانا غرضش از این ابیات این است که خواننده و شنونده رو متوجه بکنه که قصه گویی اصل نیست و قصد اصلی مولانا بیان تاریخ نیست، بلکه او دنبال یه معنا و مقصودی مهمتر از ظواهر قصه در باطن قصه است. به همین جهت میگوید حاش لله، حاشا و کلا، این حکایت نیست، هین قصه نیستیم، نقد حال ما و توستیم خوش ببین. یه این تشریح حقیقت انسانه. در این بیتی که میگوید زان که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازیست لا یذکر بود، مصرع اول رو باید بعد از فهم مصرع دوم معنی کنی. مرادش از هرچه آن مازیست لا یذکر بود این است که قصه گویی و بیان حکایت های پیشینیان یک امر مهمی نیست که در شأن عارفان باشه. صوفی و عارف کسی نیست که وقت خودش رو به بیان اساطیر الاولین صرف بکنه و بخواد بنشینه و قصه های گذشتگان رو مکرر بکنه. صوفی در بند اینجور سرگرمی ها خودش رو گرفتار نمی کنه. صوفی حشمت داره، اعتبار داره، با کر با فر نمیشینه قصه هایی که توی قهوه خانه ها و سر گذرها عوام الناس برای سرگرمی میگن اونا رو بیان بکنه. ما هم قصدمون از این داستان خلیفه و اعرابی این نبود که یه حکایتی بگیم. پس مقصود از هرچه آن مازیست لا یذکر بود که نوبت گذشتم توضیح دادیم این است که بگوید که اشتباه نکنید، کاری که ما در عرفان میکنیم و عرفا میکنن نقل بیخاصیت حکایتهای گذشتگان نیست. بعد از اینکه این ابیات رو میگه اون وقت باز دوباره اوج میگیره در بیان مقصود از قصه. میگه هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما، یعفک انهو من افک. میگه ما در این حکایت یه عرب داشتیم، یه خلیفه، که اینجا خلیفه رو ملک میگه، پادشاه، امیر، سلطان، هرچی اسمشو بگذاری، و یک سبوی آبی که اون اعرابی پر کرده بود و هدیه آورده بود. مولانا میگوید که همه اینا ماییم، یعنی همه این نمادها بیان بخشی از حقیقت‌های وجود ماست. اون دعوای زن و شوهری بین اعرابی و همسرش دعوای عقل و نفسه که یه بار دیگه هم این رو توضیح داده بود. اون سبو هم اون ظرفیت محدود ما از هستی و کماله. اون خلیفه و ملک هم اون غایت قصوا و کمال مطلوبیه که ما باید رو به سوی او سیر کنیم، اون حقیقت نامتناهیه که باید بهش برسیم. پس همه اینا به ما مربوط میشه، ما ایم همه اینا، هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما، یعفک انهو من افک. این قسمت آخر مصرع دوم بخشی از آیه 9 سوره زاریاته که در این آیه میخوانیم و سماع ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یعفک انهو من افک، که خداوند سوگند یاد میکنه به آسمانی که راه‌های مختلف داره و بعد از این قسم خداوند خطاب به مردم می‌فرماید که انکم لفی قول مختلف. شما هر کدوم برای خودتون یه حرفی دارین، حرفای شما، عقاید شما مختلفه. یعفک عنه من افک، و هر کی از این راه منحرف بشه، هر کی از قرآن منحرف بشه، منحرف شده. مولانا هم برای سامان دادن به قافیه، برای اینکه ملک رو آورده بوده، هم برای بیان یه معنایی و یه مقصودی این بخش این آیه رو گرفته، گفته هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما. یعفک عنه من افک، یعنی هر کی نفهمه این رو نفهمیده، هر کی پرت بیفته از این مرحله پرت افتاده، منحرف شده. این توضیح رو میده. بعد میگوید که عقل را شودان و زن را حرص و طمع، این دو ظلمانی و منکر. عقل شمع، میگه اون عقل و اون زن و شوهر رو که ما آوردیم در داستان اعرابی، شما عقل رو نماد مرد و همسر بدانید و زن رو نماد قوای نفسانی و خواهش‌های نفسانی که حرص و طمع از اون قبیله. خاطرمون هست دیگه، مرد به قناعت تأکید داشت، همسرش او رو تشویق به افزون خواهی و تلاش و تکاپو و پولدار شدن و ثروتمند شدن و اینجور چیزا میکرد. مولانا میگه این همون درگیری ابدی بین عقل و نفسه که یکی انسان رو تشویق و تحریک میکنه، یکی دیگه که عقل باشه میخواد حد و اندازه بذاره سر راه این طلب و تکاپو، که این دومی عقل، اون اولی نفسه. بعد میگوید که حرص و طمع منفیان، ظلمانیان. من دیدم بعضی از شارحان گفتن این دو ظلمانی و منکر، ولی بنده فکر میکنم منکر درست باشه، که سنخیتی با ظلمانی داره، یعنی خوب نیست. حرص و طمع خوب نیست، برخلاف عقل که نورانیت داره، حرص و طمع ظلمانیت داره. حرص و طمع ظلمانی و منکره و عقل شمعه که نقطه مقابل ظلمته. خب بعد میگه که حالا اینجا یه سوال ممکنه پیش بیاد و اون اینی که چطور این ازداد با هم دیگه جمع شدن در وجود انسان، از یه طرف عقل، از یه طرف نفس، این چه ترکیبیه، این چه آمیزه‌ایه، حکمتش چیه، چطور اینا با هم جور شدن؟ گویی که میخواد جواب یه سوال مقدر رو بده، سوالی حالا کسی از او نکرده ولی حدس میزنه و حدسش هم درسته، که در ذهن دیگران پیش بیاد که این چه حکایتیه. میگه بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زان که کل را گونه گونه جزو هاست. اینجا این انکار رو هم به معنی منکر بودن باید بگیریم. میگه ما نه این که گفتیم که در وجود انسان نفس هست که نمادش اون زن اعرابیه و از خصوصیات اون نفس حرص و طمع، و این حرص و طمع ظلمانی و منکرن. حالا اجازه بده توضیح بدم برای تو که مبنای وجود این حرص و طمع و این اوصاف ظلمانی و منکر در وجود آدمی چیه. بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، از کجا پیدا شد، زان که کل را گونه گونه جزو هاست. این وجود انسانی که یک کل هست، این یک کلیه که مشتمل بر اجزائه، یک کلی نیستش که توش هیچی نباشه. ما این رو قبلا هم بحث کردیم که وحدت هرچه بیشتر مشتمل بر اجزای مختلف باشه کاملتره و در سطح بالاتریه. یعنی اگر شما بتونید
از ترکیب اجزای مختلف یک امر واحد ایجاد کنید، یه هویت واحدی به یه چیزی بدید. حالا مثلا در دستگاه‌های ساخته شده انسان یه هویت صنعتی یا صناعی شما اگر به یک دستگاهی بخواید ببخشید، یه وقت هستش که دو تا تکه چوبو سرهم میکنه، یه کسی ازش یه دستگاه میسازه، این یه هویت داره، یعنی یه وحدتی داره. یه وقت هست ده ها هزار قطعه و جز رو که اینا با همدیگه هم تعارض دارن، یک کسی بر طبق یک اندیشه عمیق و دقیق و متقنی اونچنان به هم پیوند میده که از اون مجموعه کثیر یک سازوکار واحد و یک وحدت صناعی پدید میاد. پیداست که این وحدت دومی از اون وحدت اولی ارزشمندتره. در طبیعت هم همینطوره. مثال زدم قبلا، یه وقت از شما یه مادهی داری مثل آب، مرکب از دو عنصر هیدروژن و اکسیژنه، این یه وحدتی داره. یه وقت از یه ماده خیلی غنیتر، خیلی غلیظتر، خیلی پیچیده تری داری که ممکنه ده ها عنصر در اون وجود داشته باشه، مثل خون. خون هم یه وحدتی داره، یه هویتی داره، یه ذاتی داره، اما بسیار پیچیده تره. شما اگر یه وقتی با استادان خونشناس در پزشکی روبرو بشید و از اونا بپرسید که این خون مشتمل بر چه اجزاییه، حیرت میکنید. این عامل‌هایی که در آزمایش‌های معمولی خون اندازه‌گیری میکنن، این همه عناصر و عوامل موجود در خون نیست. اگر بیماری یه قدری پیچیده تر و ناشناخته تر بشه، اون وقت سفارش به آزمایش و اندازه‌گیری یه عناصری در خون میدن که عامه مردم از اونا به کلی بی خبرن و همینطور لایه لایه پیچیده تره. ولی همه اینا دست به دست هم دادن یه واقعیتی رو به نام خون با یه وحدتی ساختن. خب این وحدت بالاتر از اون وحدته. بالاترین وحدت در عالم هستی وحدت خود خداونده که شامل کل هستیه و برتر از کل هستی. و این همون قاعده معروفی است که در حکمت و عرفان از ارکان حقایق فلسفی است که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، یعنی خداوندی که حقیقت بسیط نامتناهی است، او همه اشیاست و هیچ کدوم از اشیاء نیست. اون وحدت پروپیمان، وحدت کامل و کاملترین وحدته. غرض من از این صحبت این است که وحدت و ذات که مشعر بر یک هویت و یک وحدتیه، شامل اجزای گوناگونه که بسا این اجزا در درون خودشون با هم تعارض داشته باشن، اما نظام آفرینش بین اینها یک تعالف و پیوندی ایجاد میکنه که از اونها یک مقصود نهایی ساخته میشه. میگه بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زان که کل را گونه گونه جزو هاست. جزو کل نی جزو ها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزو گل. لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانگ قمری جزو آن بلبل بود. این دو بیت و مخصوصا بیت اول از ابیات دشوار مثنویه و شارحان در توضیح معنای این بیت نظرهای مختلف دارند. به نظر بنده اون نظری که روانتره و منطبقتر به نظر میاد با نیت مولانا، اون مطلبی است که حالا عرض میکنم و مرحوم فروزانفرم در این حال که اقوال دیگر رو نقل کرده خودش این نظر رو داره. بنده هم فکر میکنم که این نزدیکتره به معنای بیت. حالا یه بار دیگه بیت رو میخونم. جزو کل نی جزوها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزو گل. میگوید ما دو نوع جزء داریم. یه وقت هست که شما یه جزء رو مستقل از کل میگیری، در مقابل کل قرار میدی و بین اون جزء و کل یه نسبت و رابطه برقرار میکنی. یه وقت اینجوریه، یه وقت هست که این جزء رو جزء اون کل میدونی، به این معنا که در واقع بخشی از خود اون کل میدونی. این دوتا مفهوم رو مولانا اینجا در مقابل هم قرار میده، یکی رو میگه جزء کل، یکی رو میگه جزء نسبت به کل. جزء نسبت، در این مفهوم جزء نسبت به کل یه نوع استقلالی برای جزء در مقایسه با کل ما قائلیم. یعنی جزء رو اومدیم با کل مقایسه کردیم و گفتیم که اون کل این جزءه. مثال میزنم، مثلا در یک کشور مردم یک شهر جزوی از کل جمعیت اون کشورن. این حرف درسته دیگه، جزوین در مقایسه با کل. مثلا ما بگیم اصفهان، جمعیت اصفهان نسبت به کل جمعیت ایران یه جزئی است، درسته. اما یه وقت از شما میای یه چیزی رو جزء یک چیزی میدونی که اینجور نسبت دیگه نی، میگی بوی گل جزئی از گله، رابطه بوی گل با گل غیر از رابطه جمعیت یه شهر با کل جمعیت اون کشور. جمعیت یه شهر جدای از جمعیت کل کشور بر خودش یه وجودی داره، ولی بوی گل جدای از گل وجود مستقل نداره. در واقع این همون مفهوم جوهر و عرض در فلسفه، یک نوعی از جزء بودن، جزء بودن عرضی است در تعلق به یک جوهر. فرض بفرمایید یک کتاب، یک لیوان، یک گل، اینا اوصافی دارن، رنگ دارن، بو دارن، اندازه دارن، وزن دارن، جرم دارن. اینا، این اجزایی که دارن، این اجزا استقلال ندارن. عرض به نسبه به جوهر استقلالی نداره، یه واقعیته و اون جوهره و اینا شؤون مختلف اون جوهرن، برای خودشون وجود مستقل ندارن. این همونه که مولانا میگه جزو کل. اونی که نوعی استقلال داره اون تکه دومه که جزوها نسبت به کل. مولانا میگه وقتی من میگم زان که کل را گونه گونه جزوهاست، مرادم جزو کله، یعنی اون بخش اوله از نوع رابطه جوهر و عرضه، نه از نوع رابطه مستقل یک کل با یک جزء که توضیح دادم. یه پیچیدگی مختصری تو مصرع دومه، نی چو بوی گل که باشد جزو گل. اگر شما این نی رو برگردونید به مصرع اول که تکرار و تأکید همین تفاوت باشه، معنا روشن میشه. اما اگر ویرگولی بین نی و چوبوی گل که باشد جزو گل نگذارید، فهم بیت دشوار میشه. یعنی نی رو نباید به بعد خودش برگردونید، بلکه باید تکرار و تأکید قبل خودش بگیرید. میگوید جزو کل، نی جزوها نسبت به کل. نی یعنی نه، اینطور نیست، بلکه در واقع اینجوری، چوبوی گل که باشد جزو گل، میگه مقصود من جزوی که در مقابل کل قرار میگیره نیست، بلکه مقصود من بوی گله که جزو گله، که این بوی گل که باشد جزو گل مثالیست برای اون جزو کل که ابتدای مصرع گفته. پس معنی این بیت اینطور روشن میشه، یا بنده اینطور توضیح بدم، روشنتره از سایر تفسیرها. و این برداشت و استنباط از این بیت با مصرع دومم سازگارتره. میگه لطف سبزه جز به لطف گل بود. میگه وقتی شما یه گلی رو در دست میگیرید و تماشا میکنید که برگ داره و سبزه داره و سبزی داره، این تراوت سبزه و سبزی هم جز به اوصاف و عوارض همین گله. کما اینکه بانگ قمری جز به آن بلبل بود. وقتی یه بلبلی شروع میکنه خوندن، شما باید این صدای خوش بلبل رو، اینجا قمری رو همون بلبل بگیرید، در واقع اینجوریه، بانگ بلبل جزو آن بلبل بود، بانگ قمری جزو آن بلبل بود. یعنی رابطه‌ای که بین صوت و چهچه بلبل با خود بلبل وجود داره، شبیه بوی گل با گل، شبیه لطف و تراوت سبزه است با اصل یک شاخه گل. این دو مصرع هم دو تا مثال برای بیان نوع رابطه جزء و کل در اون وجودی که انسان نمونه اونه از نظر احتواء بر اجزا و مورد بحث مولاناست. یه بار دیگه دو بیت رو میخونم یا سه بیت رو. بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زان که کل را گونه گونه جزو هاست. جزو کل نی جزو ها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزو گل، لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانگ قمری جزو آن بلبل بود. گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. میگه دیگه بیشتر از این از من انتظار نداشته باش اینجا توضیح بدم. اگر من بخوام وقتم رو صرف بیان اشکال و جواب بکنم، نمیرسم به این که به تشنگان آب بدم. اونایی که منتظرن تا بقیه مطلب گفته بشه، به اونا ظلم میشه، یعنی دیگه مجال نیست. گر تو اشکالی به کلی یا حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. میگه ممکنه تو سر تا پا اشکال باشی، انقدر مشکل داشته باشی که سر تا پا اشکال شده باشی و حرج باشی. حرج یعنی تنگنا. عسر و حرج شنیدید در فقه و حقوق. حرج یعنی گرفتاری و تنگنا و خلاصه بنبست. اگه تو مشکل داری، زیادم مشکل داری، گر تو اشکالی به کلی یا حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. عجله نکن، یه تأملی بکن که صبر کلید گشایشه، فرج ضد حرج. احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. احتما به معنای پرهیز کردنه در بیماری ها. ما میگیم پرهیز یعنی خیشتنداری از خوردن هر چیزی که آدم دلش میخواد، که حدیثی هم از پیامبر هست که فرمودن، حالا از معصومین باید بگم،
الهمیتو
رأس و دبا و المعدتو بیت و دا، که پرهیز کردن و کمخوری این ابتدا و سرآغاز درمانه. درستم است. والمعدتو بیت و دا، و معده جایگاه و خانه بیماریه. یعنی بیماری تو معده خیمه میزنه، اونجا پیاده میشه، از اونجا شروع میشه. درمانم از کمخوری، و این قابل توجه کسانی باشه که پرخوری میکنن و این رو هم هنر به حساب میارن و به رخ دوستانشون میکشن و افتخار میکنن به این که مثلا سر سفره اگه بقیه یه بشقاب پلو میخورن، اینا یه دیس پلو میخورن. بعضیا خیلی خوشحالن از داشتن یه همچین اشتهایی، ولی این چند سال بعد اثر خودش رو ظاهر میکنه. در حیوانات هم دیده شده که اول درمانی که حیوانات به طور غریزی و طبیعی موقع بیماری پیش میگیرن کمخوریه. یعنی اونا خوب روی همون تعلیم طبیعت متوجه هستن که درمان رو از کجا باید شروع کنن. این حالا یه دستور طبی و بهداشتی اسلامی که بحثش طولانیه. مولانا از همین مفهوم پرهیز استفاده میکنه، میگه اینقدر عجله نکن که حالا بخوای ذهن تو پر کنی. همطور که کمخوری خوبه، اینجا هم یه قدری توقف لازمه. احتما کن، پرهیز کن، خیشتنداری کن. احتما زندیشه ها، این احتما احتما از خوردن نیست، احتما از انواع فکراست، انواع خیالاته. اندیشه معنای امروزیش فکره، ولی در ادبیات فارسی یک تفاوت ظریفی اندیشه با فکر داره. اندیشه یه فکر آمیخته با خیال و دغدغه و بیم و ترس و نگرانیه، یعنی یک نوع ادراکات همراه با اضطراب رو میگن اندیشه. این معنی اندیشه است. مولانا میگه اینقدر اندیشه به ذهن خودت راه نده. اندیشناک در ادبیات فارسی به معنای متفکر نیامده، اندیشناک به معنای نگران و مضطرب و دغدغه دار آمده. توی این بیت اون معنا هم در گوشه ذهن مولانا هست. احتما کن، احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. میگه چطور در یک بیشه شیر هست، گور خر هست و شیر دنبال گور خر میکنه و اون رو شکار میکنه. این دل یعنی اون باطن و ضمیر انسان یه میدان وسیع گسترده‌ایه که معرکه درگیری شیر و گورخره. فکر دائما یک جلوه‌ای از این ستیزه و درگیری درونی در بیشه دله. احتماها بر دواها سرور است، زان که خاریدن فزونی گر است. میگوید که خیشتنداری رأس داروهاست. بر دواها سرور بودن یعنی سرآغاز درمان بودن، یعنی خودداری کردن، خیشتنداری این شروع هر درمانیه. و اگر کسی خیشتنداری نکنه بدتر میشه. مثالش چیه؟ بیماری گری یا جرب یا فرنگیش گال. این یه بیماری پوستیه که به فارسی جرب میگن و حاصلش هم اینه که پوست گرم میشه. در بعضی حیوانات مثل سگ این معلومه، وجود داره و دیده میشه. بعد توصیه میکنن به کسی که دوچار بیماری جرب شده که نخارونه این پوست خودشو. اون میخاره و شخص بیمارم میخارونه و هرچی بخارونه بدتر میشه. درست مثل بیماری که به استسقا مبتلاست، هی آب میخوره که تشنگیش برطرف بشه، بیماریش بدتر میشه. بیماری گری هم همینطوره. زان که خاریدن فزونی گر است. یعنی بیمار فکر میکنه با این کار بیماریش رو علاج میکنه، در حالی که همین کار باعث تشدید بیماریش میشه. احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوه جان را ببین. توضیح همون بیت بالاست و توضیح حدیث نبوی است که میگوید اصل درمان همین پرهیزه. تو میخوای قدرت جان و تسلط روح رو بر جسم ببینی، پرهیز کن، بذار خود اون نفس و خود جان قدرت خودش رو نشون بده که چطور میتونه بیماری رو درمان کنه. قابل این گفته هاشو گوشوار، تا که از زر سازمت من گوشوار. نگه بیا و پذیرنده این سخنان بشو، مثل گوش همه وجودت گوش بشه. گوش مانند چطور گوش باز میشه و همه وجود گوش گیرندگیه دیگه. میگه تو هم گوش مانند شو، قبول کن، بپذیر این حرفایی رو که میزنم. نتیجه چه خواهد شد؟ تا که از زر سازمت من گوشوار. اون وقت من گوشواره برای تو، گوشواره طلایی برات درست میکنم و به این گوش پذیرنده تو می آویزم و اون رو زینت میدم. حلقه در گوش مه زرگر شوی، تا به ماه و تا ثریا بر شوی. میگه اگر گوش بسپاری، گوشوار این حرفا رو بفهمی و بپذیری، اون وقت اگر به جایی برسی که بندگی و حلقه به گوشی ماه رو پیدا بکنی، ماه همون وجود کامله، اون وقت به مقامی میرسی که از ماه و ثریا برتر میشوی، بالاتر میروی. اگر میخوایی به اوج برسی، به کمال برسی، از ماه و ثریا بگذری، راهش اینه که یک ماهی که پیدا میکنی که اون ماه هنر زرگری و زرسازی بلده و میتونه مثل وجود تو رو طلا بکنه، تو حلقه در گوش اون ماه بشی، وجود کامل رو، انسان کامل رو، پیر و مرشد و راهبر رو به ماه تشبیه میکنه، ماهی که هنرش زرگریه. و میگوید شرط این که از ماه و ثریا برتر بری، حلقه به گوشی و بندگی و اطاعت از ماهی است که هنرش زرگریه. ثریا هم که همون خوشه پروینه، یه مجموعه نزدیک به همه از ستارگان در صورت فلکی ثور که به فرنگی هم بهش میگن پلیاد، این رو به فارسی میگن خوشه پروین و به عربی میگن ثریا و جزو نقش‌های معروف و شناخته شده آسمانه. این ثریا همیشه نماد اوجه. بعد توضیح میده، میگه اولا بشنو که خلق مختلف، مختلف جانند از یا تا الف. در حروف مختلف شور و شکیست، گرچه از یک روز سر تا پا یکیست. از یکی روز زد و یک رو متحد، از یکی رو هزل و از یک رو جد. یه مثالی میزنه از یه واقعیتی که همه ما با اون سر و کار داریم و از یه حیث وحدت داره، از یه حیث تنوع داره. چیه اون؟ حروف مختلف. میگه چطور این 32 حرف الفبا در مثلا الفبای فارسی اینا اختلاف دارن با هم، متفاوتن. از الف بگیر تا یه، یا از یا تا الف، چطور اینا مختلف جانن؟ هر کدوم یه چیزن دیگه برای خودشون، جیم یه چیزه، قین یه چیزه، دال یه چیزه. مردم هم همینطورن، یعنی آفرینش خدا هم گوناگونه. حالا چه تک تک مردم با هم دیگه فرق دارن، چه در داخل جان مردم هم تک تک مردم در داخل جانشون اجزای گوناگون وجود داره. اولا بشنو که خلق مختلف مختلف جانند از یا تا الف. اینو بدون. در حروف مختلف شور و شکیست، گرچه از یک روز سر تا پا یکیست. میگه از یه جهت این حروف الف با از اول تا آخر همه اینا یه چیزن. شما یه تیکه سیم دست خودت بگیر، یه تیکه موم دست خودت بگیر، این صاف وای میسونیش میشه الف، میخوابونیش میشه ب، گردش میکنی میشه نون، همینطور زاویه قائمه باش میسازی میشه دال. همش یکیه، یه چیزه، چیزی از بیرون دیگه نمیاری. از این جهت همه حروف الف با یکیه. اما از جهت دیگه نگاه میکنی، هر کدوم اینا یه معنایی داره. توی یه عبارت اگر به جای ب نون گذاشته بشه، یعنی این نقطه زیر حذف بشه بیاد بالا، جون یه انسانی ممکنه برباد بره یا حفظ بشه و خیلی اتفاقای دیگه. خیلی اونجا شور و قوقاست تو حروف مختلف. بله حروف مختلف مختلفن. در حروف مختلف شور و شکیست، یعنی شک اینجا منظور اختلافه. بله اختلاف در حروف وجود داره، ولی از یه جهت دیگه، گرچه از یک روز سر تا پا یکیست، یعنی حیثیات مختلفه. از یه حیث یه چیزه، از یه حیث کاملا اختلاف داره. از یکی روز ضد و یک رو متحد. از یه جهت حروف با هم تضاد دارن، اختلاف دارن، از یه جهت یکیان با هم، همه حرفن، همه یه حرفن. از یکی رو هزل و از یک روی جد، خیلی چیزا هست. از یه حیث هزل، از یک حیث جده. اینجا شارحان از جمله فروزانفر و دیگران وارد بحث حروف شدند و علم حروف و مطالب مفصل گفتند که بنده فکر نمی کنم برای فهم مقصود مولانا از این دو بیت ما احتیاج داشته باشیم وارد بیان اصطلاحات اون دانشی بشیم که در معارف اسلامی اسمش علم حروفه. اون درست یا نادرست هرچی هست یه چیز جداییه و ما نباید به هر مناسبتی در ابیات مولانا یه کوچه پرپیچ و خم طولانی باز کنیم و از اون مسیر اصلی منحرف بشیم. بنده تصور نمی کنم فهم این دو بیت احتیاج داشته باشه به اونجور توضیحات. بعد می گوید پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض او خواهد که با کر و فر است. هر که چون هندوی بد سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است. چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبی همچون نقاب. بحث رو تقریبا میبره سراغ یه مطلب تازه‌ای. میگوید که قیامت یکی از اسامیش، یکی از نامهایی که به قیامت دادن، یوم العرض الاکبر، روز عرض اکبر. عرض به معنای نمایشه، به معنای عرضه کردن و پیش آوردن و جلوی چشم گذاشتن و به ظهور رساندنه. در قرآن هم بارها در قیامت آمده که خلاصه اون روز هر کی هر چی داره باید عرضه کنه، عرضه میشه، اون روز روز آشکار شدن یوم تبل سرائر، پنهانها آشکار میشه، پنهانیها آشکار میشه، اون روز همه چیز روی دایره است، آفتابیه. و امروز در عربی نمایشگاه رو میگن معرض، و در زبان فارسی هم قبلا رژه سپاه رو میگفتن عرض لشکر. عرض لشکر یعنی لشکر رو به چشم کشوندن و اوبردن به صحنه، به صحنه اوبردن. و دیوان در واقع ارتش رو هم که متصدی رژه لشکر بود میگفتن دیوان عرض، و مسئول این دیوان رو هم میگفتن عارض. اینا همه از یه معناست. میگه قیامت روز عرض اکبره. اما چه کسی خوشحال میشه از اینکه روز نمایش و جلوه‌گری فرا برسه؟ اونی که یه چیزی داره، اونی که یه کالای قیمتی داره که خوشش میاد از اینکه فرصتی پیدا بشه تا اون کالاشو عرضه بکنه. کسی که با کر و فره، کسی که یه چیزی داره، حشمتی داره، اعتباری داره، اون خواهان عرضه، خواهان نمایشه. عرض او خواهد که با کر و فره است. اما اگر یه کسی تهی‌دست باشه، رسوا باشه، چیزی نداشته باشه، این دلش نمیخواد که دیده بشه. اون کسی که سیاه روه، روسیاه در قیامت، این دلش نمیخواد قیامت بیاد، برای اینکه سیاه رویش آشکار میشه. بسا آدم ها که تو این دنیا خیلی ادعا میکنن و اون باطن نادرست خودشون رو زیر انواع ریاکاری ها میپوشونن، در قیامت همه اونا آشکار میشه. یعنی معلوم میشه پشت این رخسار سفید چه باطن سیاهی است. بعضی ها ممکنه هیچ به حساب نیان، ولی در قیامت روسفید باشن. این تعبیر سیاه روی در قیامت و روسپیدی در قیامت قرآنیه دیگه. و اما الذین ابیضت وجوههم و اما الذین اسودت وجوههم. مولانا همین مفهوم تو ذهنشه، مثال میزنه به هندو که در شعر فارسی نماد تیره پوستی بوده. میگه هر که چون هندوی بد سودایی است، میگه اون آدمی که سیاه روه مثل هندو، روش سیاس، بد سوداست. حالا اینجا بد سودا هم به معنی بداندیش است، هم به معنای اینکه خیلی سیاهه. هر که چون هندوی بد سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است. معلومه این آدم سیاه رو در قیامت وقتی که چهرش به نمایش در میاد رسوا میشه. چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبی همچون نقاب. میگه اون کسی که روسفید نیست، روی همچون آفتاب نداره، همش دوست داره شب باشه، تاریکی باشه، که این تاریکی یه نقابی باشه بر چهره سیاه او که دیده نشه. این دوست نداره روز بشه که سیاهی روی او دیده بشه. برگ یک گل چون ندارد خار او، شد بهاران دشمن اسرار او. میگه که خار چون هیچی نداره، لخته، نه گل داره، نه برگ داره، نه برگ گل داره. وقتی خار گل رو در نظر میگیرید، ببینید خار گل برگ یک گل هم نداره. برگ یک گل چون ندارد خار او، حالا مثلا این او رو هم میتونیم برگردونیم به همون آدم سیاه رو. یعنی مثل یه خاریه که برگ یه گلم نداره. خب حالا یه کسی که خار هست و جز زشتی هیچی نداره، این از بهار خوشحال نمیشه؟ چون بهار که بشه این مقایسه میشه با گل و آبروش میره. شد بهاران دشمن اسرار او، یعنی بهار که بیاد این رازش فاش میشه، تهی دستی و خار بودن و گل نداشتن و برگ گل نداشتنش، بی تراوتیش در مقایسه با اون تراوت بهاری و گل و برگی که همه جا هست فاش میشه. برگ یک گل چون ندارد خار او، شد بهاران دشمن اسرار او. حالا برعکس، وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است. برعکس اونی که خاره و از بهار میترسه، اونی که سر تا پاش گله و سوسنه، این از بهار خیلی خوشحال میشه، برای اینکه بهار باعث روشنی چشم میشه. انسان از چشم روشن که چیزی عزیزتر نداره. بهار دو چشم روشنه آدمیه که سراپاش گله، سوسنه. در ادب فارسی و شعر فارسی گل وقتی که به صورت مطلق گفته میشه، منظور گل محمدیه، گل سرخه. و تعجب نکنید که گل و سوسن رو با هم میاره. سوسن هم یه نوع گله، ظاهرن گلیه که 10 گلبرگ داره و در ادب فارسی زیاد آمده. حافظ مخصوصا به سوسن توجه داشته، بارها از تمثیل سوسن، بنفشه، سایر گلها استفاده کرده. یه زبانی داره، زبان گلیه، که حرفای خودشو با استفاده از نمادهای گلهای گوناگون میزنه. اما گل وقتی که میگه، منظور حافظ یا مولانا در اینجا گل سرخه. وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است. خار بی معنی خزان خواهد خزان، تا زند پهلوی خود با گل ستان. تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و رنگ این. پس خزان او را بهار است و حیات، یک نماید سنگ و یاقوت زکات. میگه اما خار بی حقیقت، خار تهیدست سیاه رو، اون دوستدار پاییزه، از بهار خوشش نمیاد. خار بی معنی خزان خواهد خزان، چون تو خزانی که این خار میتونه خودش رو در ردیف گل و گلزار جا بزنه، چون اونجا دیگه گلی وجود نداره، خارم خار بودنش معلوم نمیشه. پهلو زدن یعنی رقابت کردن و همچشمی کردن. میگه تو پاییز خار میتونه پهلو بزنه با گلستان، یعنی خودش رو در ردیف و در عرض گل و گلزار و گلستان به حساب بیاره. پاییز باعث میشه که تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و رنگ این. اینجا بپوشد یعنی بپوشاند، فاعلش کیه؟ خزان. میگه خار دوستدار خزانه که خزان پوشاننده حسن و عیبه، هم حسن گل رو میپوشونه هم عیب خار رو. شما وقتی تو فصل خزان وارد یه باقی میشی، خار در چشمت آشکار نمیشه چون همش خاره. اما اگر در بهار وارد گلزار بشی، اون وقت یه گوشه خار و خاشاک ببینی، این عیب و ننگش آشکار میشه. رنگ خار و رنگ گل در پاییز محسوس نیست، در بهار که محسوسه، تا بپوشد حسن آنو، یعنی حسن گلو، ننگ این، ننگ خار، تا نبینی رنگ آنو رنگ این، معلوم معناش. پس خزان او را بهار است و حیات، یعنی خار دوستدار خزانه، خزان برای خار بهاره، خزان برای خار حیاته. یک نماید سنگ و یاقوت زکات، تو تاریکی هیچ فرقی بین سنگ بی ارزش و یاقوت درخشان و پاکیزه نیست. مزکا یعنی پاک و پاکیزه و باصفا و خالی از هر گونه رگه. یاقوت زکات یعنی یاقوت خالص. یاقوت خالصی که خیلی ارزشمنده با سنگ بی ارزش، هر دو تو تاریکی یکی‌اند، فرقی ندارند. باغبان هم داند آن را در خزان، لیک دید یک به از دید جهان. از اینجا یه بحث دیگری رو در پیش میگیره که بخوایم واردش بشیم طولانیه. ما به همین جا اکتفا میکنیم. توضیح بقیه ابیات رو انشالله به نوبت بعد موکول میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.